دو بعد از ظهر در ایران است و این مجله نیمروزی رادیو فرداست. سلام به همه شنوندگان، به ویژه اونهایی که در ایران هستند و صدای رادیو فردا رو میشنوند. امروز شنبه 29 آبان 1400 و دیگه رفته رفته باید بگیم که آبان هم سپری شد با همه اتفاقات ریز و درشتی که در خودش داشت و پشت سرش گذاشتیم و داره میره که تبدیل بشه فقط به یک روز در تاریخ سال 1400 خورشیدی. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی که سعی کردیم براتون نگاهی داشته باشیم گزیده و خلاصه به آنچه که مهم بوده و امروز سپری کردیم تا این لحظه که در کنار شما هستیم در آغاز این روز هفته. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که در همین ابتدا بریم شنونده تازه ترین خبرها باشیم با نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. با اعلام خبر لغو مراسم آتش‌بازی در سال نو میلادی و ممانعت از حضور افراد واکسینه نشده در برخی اماکن عمومی در روتردام هلند، معترضان و پلیس با یکدیگر درگیر شدند. این درگیری منجر به زخمی شدن حداقل دو نفر و اعلام وضعیت فوق‌العاده در این شهر شد. از سوی دیگر دولت اتریش از روز دوشنبه در تمام کشور تعطیلی عمومی اعلام کرد تا از افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا جلوگیری کند. در اعتراض به این مقررات جدید، گروهی از هواداران احزاب دست راستی و مخالفان واکسیناسیون تظاهراتی را برای روز شنبه برنامه ریزی کردند. همچنین در ایالت باواریا آلمان با 13 میلیون جمعیت بازارهای کریسمس تعطیل شدند. سازمان جهانی بهداشت میگوید اروپا تنها منطقه در جهان است که با افزایش قربانیان کرونا در ماه‌های پیش رو مواجه است. به گزارش رسانه‌های آلمان، شب گذشته کنسولگری ایران در هامبورگ هدف حمله دو فرد ناشناس قرار گرفته است. بر اساس گزارش‌های اولیه، حوالی ساعت 21 به وقت محلی دو فرد ناشناس شیئی منفجر را به در آهنی کنسولگری پرتاب کرده و به سرعت فرار کردند. در عکس‌هایی که در روزنامه آلمانی بیلد منتشر شده، خسارت جزئی به در آهنی کنسولگری وارد آمده است. پلیس تحقیقات خود را برای یافتن عاملان این حمله آغاز کرده است. شرکت بازرگانی دولتی ایران روز شنبه از افزایش 24% واردات برنج خبر داد. به گفته حجت براتعلی، مدیر هماهنگی و توزیع فروش این شرکت، طی 8 ماهه امسال 665,000 تن برنج خارجی وارد شده که نسبت به مدت مشابه 24% افزایش یافته است. رئیس کانون صنایع غذایی ایران نیز 13 آبان گفته بود که کشور در سال جاری نیازمند واردات 7.5 میلیون تن گندم دیگر است. به گفته محمد رضا مرتضوی، در 8 ماهه امسال حدود 5 میلیون تن گندم در ایران وارد شده که کسری آن باید در ماه‌های آینده وارد کشور شود. پیشتر دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفته بود که خشکسالی‌های اخیر باعث افزایش واردات برنج و محصولات عمده کشاورزی به کشور شده است. یک مقام نیروی دریایی سپاه پاسداران از توقیف یک کشتی خارجی حامل 150,000 لیتر گازوئیل قاچاق خبر داد. به گفته احمد حاجیان، سپاه پاسداران 11 خدمه این کشتی را به قوه قضاییه معرفی کرده است. به ملیت افراد بازداشت شده و همچنین مالکیت کشتی توقیف شده در این خبر اشاره‌ای نشده است. سپاه پاسداران در سالهای اخیر بارها اقدام به توقیف کشتی‌های خارجی با عنوان تخلف یا قاچاق سوخت اقدام کرده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی میگوید ارز ترجیحی تا پایان سال 1400 باقی خواهد ماند و هیچ تغییری در آن رخ نخواهد داد. هفته گذشته دولت ابراهیم رئیسی برای برنامه حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی کالاهای اساسی لایحه‌ای را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده بود که فوریت آن در مجلس تصویب نشده و به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد. به گفته محمد رضا ابراهیمی، نماینده کرمان، حتی اگر این لایحه تبدیل به قانون شود و ابلاغ شود، دیگر در تصمیمات دولت در سال 1400 تأثیری نخواهد داشت.
نسرین افشار بود که تازه‌ترین خبرها رو به آگاهیتون رسوند. فقط یک نکته رو بد نیست در همین ابتدای مجله بگم و اون هم مسئله کروناست که نه تنها در اروپا که حالا درگیری و تیراندازی هم داشتیم توی هلند به خاطر همین مسئله شیوع کرونا و افرادی که نمیخوان به نوعی واکسیناسیون داشته باشن، در ایران هم صحبت از اجتناب ناپذیری خیز جدید کرونا هست و همزمان البته شده این قضیه با کاهش سرعت نزول این بیماری و بد نیست که فراموش نکنیم همچنان در دوران در اصل همه‌گیری داریم زندگی میکنیم. محمد زرقامی هستم، میزبان شما. دبیر و تهیه کننده این مجله نیمروزی جمشید زند هست و کارگردان فنیش علی شیبانی. نگاهی خواهیم کرد به توقیف یک کشتی حامل سوخت از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران همراه با بهزاد احمدی نیا. برجام در گره ادبیات غیر منعطف و خواسته های نشدنی مقام های ایرانی، گزارشی از مهرداد میردامادی. نگاهی هم خواهیم کرد به آخرین تحولات در ارتباط با بحران کم آبی و بی آبی در اصفهان. علاوه بر نگاه فرانک چالاک، فعال سیاسی که در این باره خواهید شنید. بیتاب بختیاری با ما خواهد بود از شبکه‌های اجتماعی تا نگاهی کند به واکنش‌های کاربران درباره مسئله بی‌آبی و کم آبی در اصفهان. و همچنین برای شما خواهیم گفت اگر که فرصت دست بده از حمله با کوکتل مولوتوف به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هامبورگ. گزارشی در این باره خواهیم داشت که به محض اینکه گزارش به دستمون برسه اون رو برای شما پخش خواهیم کرد، از شهرام میریان همکارمون در آلمان. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. یک مقام نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته که این نهاد نظامی یک کشتی خارجی رو که حامل 150 هزار لیتر گازوئیل قاچاق بوده توقیف کرده و 11 خدمه این کشتی رو هم به قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران معرفی کرده. در این باره همراه میشیم با بهزاد احمدی نیا، کارشناس حوزه انرژی، تا نگاهی داشته باشیم به این دست خبرها که شاید برای اولین بار نیست که میشنویم در این باره. همین چندی پیش بود که نفتکش ویتنامی و توقیفش بسیار بحث برانگیز شد، اما اینکه این توقیف ها در این شرایط چگونه اتفاق میفته، تا چه اندازه محتمل هست که اینها سوخت قاچاق هست اونطوری که مقام های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگن. آقای احمدی نیا، بهتون سلام میکنم و مایلم از همینجا آغاز کنیم. واقعا این اخبار تا چه اندازه میشه راستی آزماییش کرد که واقعا قاچاق سوخت بوده و تا چه اندازه در راستای اهداف دیگه ای صورت میگیره؟ چون معمولا ما وقتی این خبر رو میشنویم از بیرون واکنشی درباره این توقیف ها آنچنان دیده نمیشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. دو تا نکته رو من اول راجع به خود این خبر بگم. اولا که این 150 هزار لیتری که عنوان میشه به ظاهر عدد خیلی بزرگیه، ولی در عمل عددی نیست. در معاملات نفتی و مشتقات نفتی این کمتر از 1000 بشکه و اصلا رقم قابل توجهی نیست. در مقابل میلیون ها لیتری که از مرزهای دیگه‌ای که تحت کنترل سپاه هست داره قاچاق میشه در روز، بر اساس گزارش ایسنا سال 98 بیش از 7.5 میلیون لیتر سوخت از مرزهای فقط سیستان و بلوچستان در طول روز، یک روز قاچاق میشده و این مرزها کاملا تحت کنترل سپاه. نکته دیگه،
یعنی این ارتباط هم پیدا میکنه آقای احمدی نیا به مسئله سوخت بران، یا این خارج از اون دایره است؟
نه، ببینید، سوخت بری مقدار مقادیر خیلی کوچیک رو شامل میشه. 20,000 لیتر، 30,000 لیتر اون در بشکه های بنچ ها ببرن یا مثلا کامیون ها و وانت ها ببرن اون سمت کردستان که اصلا پیاده، یک نفر پیاده مگه چند لیتر میتونه با خودش حمل کنه و رد بشه؟ اونها اصلا چیزای دیگه ای و ما به معاش روزمره مردم ارتباط پیدا میکنه. رقم ها رقم های سنگینی نمیشه. منتها این مقدار سوخت، من نکته دوم که میخوام بگم اینه که این مقدار سوخت با توجه به اعمال شدید سهمیه بندی سوخت و کارهای سوخت دیدیم که چند وقت پیش وقتی که هک شدش سیستم، حکومت حاضر نشد حتی برای یک هفته بیادش بنزین رو به صورت ریارانه‌ای و بی محابا در اختیار مردم قرار بده. وقتی با این شدت داره اعمال میشه این بحث سهمیه بندی، پس 150 هزار لیتر رقمی نیست که به این آسونی ها بشه.
پس به نظر شما آقای احمدی اینطوری باید بهش بپردازیم که یک درگیری اینجا هست که چون این اخباری منتشر میشه، یعنی یه درگیری باید باشه بین بخشی از حاکمیت و حالا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران؟
خب این سابقه داره، این سابقه داره. سابقهش هم شما وقتی برگردید به سال 98، در تابستان 98 وقتی که تحریم‌های ترامپ علیه نفت و مصادرات نفتی ایران داشت اوج می‌گرفت، دولت روحانی داشت درمانده می‌شد برای صادرات، زنگنه زیر بار نرفت که مسیرهای قاچاقی که سپاه در اختیار داره رو ازشون استفاده کنه، یعنی بیاد نفت و مصادرات نفتی رو در اختیار سپاه بذاره که اونها بفروشن بعد میان دلارش رو به دولت بپردازن، چون قبلا این سابقه وجود داشت که خب بابک زنجانی رو ناجا معرفی کرده بود به وزارت نفت، 4 میلیارد دلار خیلی راحت تو دو فقره کلاهبرداری کرد از دولت که بعداً مثلا معلوم نشد این پولا چی شدش، یا خود بنیاد تعاون ناجا میلیون ها دلار نفت تحویل گرفتش از وزارت نفت، فقط فروش پس نداد و بعد اون پرونده کذایی درست شد و اینها. در تابستان 98 شما وقتی برید اخبار رو ببینید، می‌بینید که تعداد زیادی از اون نفتکش‌ها داره توقیف میشه، حتی 700 هزار لیتر اعلام کردن که توقیف کردیم توی یک نفتکش. و خب این مقادیر سوخت چیزی نبودش که بشه با دب رفت از اون بنزین گرفت یا حالا تو بشکه 150 لیتری بیاریم بریزیمش توی یک نفتکش که برداره ببره. اینا یه چیزی بودش که باید میرفت توی اسکله بارگیری میشد. داستان هم از این قرار بود که وزارت نفت تصمیم گرفت همون کاری رو که قاچاقچی‌های خرد منطقه خلیج فارس میکنن خودش از طریق نفتکش‌های کوچکش انجام بده، یعنی ببره این نفت رو خارج از سیستم گمرکی بارگیری کنه توی این نفتکش‌های کوچک، ببره داخل خلیج فارس و به نفتکش و به کشتی‌های عبوری به عنوان سوخت بفروشتشون، یا احیانا تو بنادر دورافتاده کشورهای جنوبی به عنوان سوخت بفروشه معامله کنه و به صورت قاچاق پول نقد بگیره، پول نقد رو به صورت اسکناس وارد بکنه. اما خب اون منطقه فعالیت سپاه مرزهای آبی دست سپاه و سپاه حاضر نبود که یه قاچاقچی دیگه بیاد تو منطقه قاچاق خودش این کار را انجام بده.
آقای احمدی نیا چون وقتمون داره تموم میشه میخوام اینو بپرسم، سوء تفاهم دو طرف در جمهوری اسلامی ایران، یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت نفت یا بگیم دولتی ها، اساساً بر سر چه هست در این میون که حالا منجر میشه که هر از چندگاهی ما همچین خبرهایی رو هم بشنویم که راستی آزمایش شاید دشوار باشه که واقعاً همچین محموله هایی توقیف شدن یا نشدن؟
ببینید روز صحبت از روزانه بین 100 تا 200 میلیون دلار درآمد نفتی ایران هستش که حالا وقتی که بنیاد بحث تحریم ها این تبدیل به قاچاق میشه. 100 تا 200 میلیون دلار در روز درآمدزایی، این برای دو باند مافیایی یا چند باند مافیایی که حاکم هستن در اونجا و عملا شغلشون دزدیه. ببینید در صنایع به خصوص در صنایع نفت و گاز ایران ما داریم می‌بینیم که هیچ کار بنیادی، هیچ کار بلند مدتی انجام نمیشه. چرا؟ چون کسی اونجا مسلط هستش که تفکر اینه که فقط اون پول ارزون راحتی که میتونم سریع بگیرم و برم. خب این رقم کلونیه. این دو گروه مافیایی به این آسونیا کنار نمیان که به طور کامل در اختیار دیگری قرارش بدن. و سپاه الان حداقل 20 سال تجربه قاچاق داره، چون تمام مرزهای کشور عملا در اختیار سپاه هستش و این درآمد کلانی که در تمام رشته های قاچاق از مواد مقدر گرفته تا نفت تا لوازم خانگی اینها در اختیارشه، به این آسونی ها در اختیار هیچ دولتی نمیذاره، چه روحانی چه رئیسی.
سپاسگزارم از شما بهزاد احمدی نیا، کارشناس حوزه انرژی، که ما رو همراهی می‌کردید و نگاهی داشتیم به توقیف یک کشتی حامل سوخت از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران. اما همونطور که پیشتر هم گفتم، رسانه‌ها در آلمان روز شنبه از پرتاب کوکتل مولوتوف توسط مهاجمان ناشناس به ساختمان سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر هامبورگ خبر دادن. خبرنگار رادیو فردا شهرام میریان جزئیات بیشتری برامون میگه.
سرکنسولگری جمهوری اسلامی در منطقه وینترهوده شهر هامبورگ آلمان حوالی ساعت 24 دقیقه روز جمعه به وقت اروپای مرکزی به نوشته چند روزنامه آلمانی مورد حمله دو تن قرار گرفته که مواد آتش‌سا به سوی در فولادی این نمایندگی پرتاب کردند. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که بخش کوچکی از این در به طور سطحی سوخته. یک شاهد عینی به پلیس هامبورگ گفته دو مرد را دیده که پس از پرتاب مواد آتش‌سا به سرعت فرار کردند. به گفته پلیس در جریان بازرسی که بلافاصله آغاز شد دو تن دستگیر شدند، ولی پس از تحقیقات روشن شد که آن دو مرد هیچ ارتباطی با این واقعه نداشتند. به نوشته روزنامه بیلد، پلیس در پی این حمله حتی جلوی حرکت یک قطار شهری را هم گرفت و دو نفر را که از اتباع رومانی بودند مورد بازجویی قرار داد، ولی آن دو به زودی آزاد شدند. پلیس هامبورگ در آغاز درباره انگیزه عاملان این واقعه اطلاعاتی ارائه نکرد، ولی سپس در گفتگو با خبرنگاران یادآور شد انگیزه سیاسی این حمله را نمیتوان رد کرد. به نوشته روزنامه‌های آلمان، سرکنسول و سایر کارمندان در زمان وقوع این حمله در داخل ساختمان بودند و به این ترتیب به کسی آسیبی وارد نشده. سرکنسولگری جمهوری اسلامی در هامبورگ در اواخر تیر ماه امسال نیز خبرساز شد و آن از این قرار بود که در همبستگی با اعتراض‌های مردم خوزستان، گروهی که خود را جوانان آزادی‌خواه ساکن شهر هامبورگ می‌نامید، شعارهایی علیه رهبر جمهوری اسلامی بر در و دیوار این سرکنسولگری نوشت که در شبکه‌های مجازی بازتاب یافت. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، شنیدید این گزارش رو. در همین ارتباط مطلب مفصلی رو شنوندگان رادیو فردا نوشتند که اونهایی که قابل خوندن هست، کامبیز حقیقت برای ما نوشته که چیزی که عوض داره گله نداره. شما هم میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید. یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
یک نگاهی به تقویماتون بندازین، میبینین که 10 روز دیگه قراره که دور تازه مذاکرات هسته‌ای توی وین آغاز بشه و هرچی داریم نزدیکتر میشیم به زمان برگزاری دور جدید مذاکرات که قراره به بازگشت ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران به تعهدات برجامیشون منتهی بشه. جمهوری اسلامی ایران ادبیات غیر منعطفی رو به کار میبره به تعبیر بسیاری از کارشناسان سیاسی و خواسته هایی رو بیان میکنه که در وهله کنونی به نظر ناشدنی میاد. مرداد میردامادی گزارشی داره که با هم میشنویم.
آخرین اظهار نظر در مورد مذاکراتی که قرار است به احیای برجام بیانجامد از جان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانسه شنیده شد که روز جمعه در مصاحبه با روزنامه لوموند به ایران هشدار داد که با موضعی دغلکارانه به مذاکرات نیاید که در این صورت برجام بی‌معنی خواهد شد. این هشدار همان موضعی است که آمریکا و اروپا آن را خواستهای غیر واقع بینانه می‌خوانند. به بیان دیگر، لغو همه تحریم‌هایی که از سال 2017 علیه ایران وضع شده است. شایان سمیعی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، پیشتر به رادیو فردا در این باره گفته بود
ایران میخواد تحریم‌ها یک جا برداشته بشه، ولی خودش به غنی‌سازی اورانیوم زیر 20% بر نگرده، میخواد همین 60% رو نگه داره. جالب توجه اینجاست که در نوامبر گذشته وزیر خارجه وقت ایران آقای ظریف اعلام کرده بود که برجام مثل در چرخانه جلوی ادارات نیست که از این طرف بری از اون طرف بیای بیرون. برجام مثل گیشه سینماست، باید بلیت بخری بری تو. خب اگر اینجوری هست، ایران هم بایستی بلیت خودش رو تهیه بکنه و بیاد داخل. اینجوری نیست که امریکا فقط یک طرفه بخواد این کار رو بکنه.
وزیر امور خارجه فرانسه در این مصاحبه میگوید واشنگتن آماده است تا مذاکرات را از همان نقطه‌ای که خرداد ماه گذشته معطل گذاشته شد ادامه دهد تا سریعاً به نتیجه برسد. حال باید در روزهای آینده و در آغاز مذاکرات ببینیم که آیا ایران هم چنین خواستی دارد یا نه. پایان نقل قول. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه اظهارات علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد ایران در گفتگوهای وین را تکرار کرد و خواستار لغو تحریم‌ها برای موفقیت مذاکرات در 8 آذر شد. سعید خطیب‌زاده در این باره گفت:
باید تحریم ها به صورت مؤثر و قابل راستی آزمایی و یک جا مرتفع بشن. این تمامی هدف ما در گفتگوها در وین هست.
مهران مصطفی، کارشناس مسائل هسته‌ای و تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، وضعیت کنونی برای آغاز مذاکرات را اینگونه ارزیابی می‌کند:
یک پنجره‌ای باز شده برای مذاکرات که این رو میتوانیم اسمش رو بذاریم قدم به قدم یا مذاکره کم در مقابل کم. یعنی نه ایران الان امکانش رو داره به برجام برگرده، نه اسرائیل موافق برجامه، نه جمهوری خواها در امریکا موافق برجامند. پس بحث رو دارن میبرن حول مذاکره‌ای برای یک توافق کوچک یا یک سری توافقهای کوچک و گام به گام. این توافقات گام به گامی یک اصل کلی داره و اون این استش که کلیه نظارت‌های قبلی که به روی فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی بود بازگردد. میخوان که اینها غنی‌سازیشون رو کمتر بکنن و در مقابلش آمریکا بخشی از تحریم‌ها رو برداره و نه همه تحریم‌ها رو. از دید من ما در چنین وضعیتی قرار داریم.
در همین حال روز جمعه سخنگوی وزارت خارجه چین ژائو لیجیان در واکنش به گزارش اخیر آژانس در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران و عدم امکان نظارت این نهاد ناظر سازمان ملل بر این فعالیت‌ها اظهار داشت: تمامی طرف‌ها باید تلاش‌های دیپلماتیک را تقویت کنند و اقدامات عملی را به مورد اجرا بگذارند تا مذاکرات به نتایج مثبت برسد. چین در عین حال ابراز امیدواری کرد که همه طرف‌ها منافع کلی را در نظر داشته، عقلانی رفتار کرده، خیشتندار باشند و از اختلال در روند دیپلماسی بپرهیزند. جلیل روشندل، استاد روابط بین الملل، پیشتر در مورد دیدگاه‌هایی که در مورد مذاکرات پیش رو وجود دارد به رادیو فردا گفته بود:
اگر نگرش بدبینانه که در حال حاضر در جامعه بین المللی حاکم هست ما در نظر بگیریم، شروع مذاکرات در 8 آذر با هدف دفع وقت هست و برای اینکه میخوان اجلاس شورای حکام رو پشت سر بگذارن و بعدم بگن به توافق نرسیدیم، بنابراین ما برمیگردیم برنامه اتمی خودمون رو ادامه میدیم. ولی اگر بخوایم خوشبینانه نگاه بکنیم، اگر ایران حاضر باشه برجام احیا بشه، تازه اول مشکلات هست، به دلیل اینکه تمام اون دستاوردهایی که در این دوره ایران در مورد اون خیلی هم تبلیغات کرده و به عنوان اهرم فشار استفاده کرده تا به اینجا رسیده، باید معلوم بشه که تکلیفش چی میشه. این تصور این رو که یک موفقیت سریع در پیش خواهد بود مشکل میکنه. من فکر میکنم اگر موفقیتی در پیش باشه، حاصل مذاکرات نسبتا طولانی خواهد بود، ولی کاملا امکان داره که این مذاکرات بدون نتیجه در یک جایی رها بشه.
در هر حال باید تا 8 آذر ماه تحولات و اظهارات طرف‌های مذاکره برای احیای برجام را رصد کرد و دید آیا میتوان رویکردی خوشبینانه به این دور از مذاکرات داشت یا باید با بدبینی منتظر سخت‌تر شدن شرایط به لحاظ سیاسی و اقتصادی برای ایران بود.
بله، گزارش مرداد میردامادی رو شنیدید. در همین ارتباط احسان سوران مینویسه: روز 8 آذر براتون میگم کل تحریم ها رو بردارین و این تازه پیش شرط مذاکره خواهد بود، یعنی شما اینها رو متوجه نیستید. و خسروی برای ما مینویسه: بهتر، ما که سختی کشیدیم، برجام از اولش هم دروغ بود، ایران باید هسته‌ای بشه تا بقیه جرأت تحریم نداشته باشن، به گفته خسروی. اما علی نیری مینویسه: داریم به لحظات ملکوتی نرمش ها و چرخش های قهرمانانه و جان ناقصی دارم جام زهری مینوشم و توافق میکنم نزدیک میشیم. بریم سراغ یک موضوع دیگه، ما اون هم اصفهان که این روزها بسیار دربارش صحبت میشه، وضعیت ناگوار کم آبی و بی آبی در این استان و همچنین دیروز که روز راهپیمایی عظیم اعتراضی اصفهانی ها بود که شبکه های بین المللی هم به اون واکنش نشون دادن. نظر فرانک چالاک رو در یک گذر صوتی بشنویم، در این باره برمیگردیم. بیتا بختیاری با ما خواهد بود.
موضوع بلند مدتی هستش که خب روی عدم مدیریت آب در سرتاسر کشور طی سالیان متمادی صورت گرفته. به طور مثال حالا تو این بخش میتونیم منحرف کردن مسیر آبهای این منطقه به سمت استانهای مرکزی و یا بعضن برخی از مزارع خاص در استانهای خاصی که مطرح هستش و سدهای بیشماری که در مسیر رودخونه 400 کیلومتری زدن هستش. و همچنین یک سری صنایع هستن مثل صنایع فولاد که نیاز به آب فراوان دارن و جزء صنایع اولیه هستن و اینها به روزرسانی نشدن، دانش بنیان نشدن. این صنایع در کنار مواردی که برشمردم و همچنین کشاورزی که هوشمند نشده، ببینید ما مواردی رو در بحث کشاورزیمون مطرح هستش که الان در کشورهای دیگر دارن این رو رعایت میکنن، از آب مجازی استفاده میکنن، برخی از محصولات کشاورزی رو میدن برون سپاری میکنن به عبارت دیگر در کشورهای دیگر و جایی که آب بیشتری داره. چندین سال هست این اتفاق افتاده. این یک مثال و نمونه کوچک هست که در بحث کشاورزی مطرح هستش که دانش بنیان کرده این مسائل رو.
بله، شنیدید نظر فرانک چالاک رو. میم سحر در این باره سروده که آن که زاینده رود را کشته است، آن چه زاینده بود را کشته است. روح شعر و اصفهان را، نگین ایران را، روح شعر و سرود را کشته است. بریم سراغ بیتا بختیاری تا برامون بیشتر بگه که شما چه واکنشی نشون دادید در شبکه‌های اجتماعی به کم آبی و بی آبی اصفهان. خانم بختیاری،
محمد، اعتراضات کشاورزان اصفهان و پیوستن سایر شهروندان این شهر به اونها و البته شعارهایی که مطرح شده در روزهای اخیر در جریان این اعتراضات، مثل هو کردن علی خامنه ای از سوژه‌های داغ در فضای مجازی فارسی زبانه، خب عده‌ای از کاربران استقبال کردن از طرح شعارهای سیاسی و عده دیگری از جمله اونهایی که خب بعضیاشون کاربران هوادار حکومت هستند در فضای مجازی، تجمعات اصفهان رو مسالمت‌آمیز دونستند و به مقایسه این اعتراضات با اعتراضات آبان 98 پرداختند و یک جورایی از تجمع کنندگان اصفهانی تقدیر کردند. واکنش‌های کاربران در این مورد آخر رو ابتدا می‌خونم. از جمله کاربری به نام رها نوشته اینکه اعتراضات اصفهان رو چون حکومت به صورت خشن اون رو سرکوب نکرده، محلی، خودخواهانه و شبه حکومتی بدونیم، از اون تیپ نقدهایی که مبصرگون است و خطکش به دست میخواد همه جنبش های درون جامعه رو با معیار سرکوب بیشتر مساویه با اعتبار بیشتر بسنجه و به باور رها این نوع قضاوت کردن به راهی میره که همه جامعه رو از هم جدا میکنه و اتحاد و همبستگی جامعه رو از بین میبره و به جایی میرسیم که هر کس فقط باید به فکر خودش باشه. کاربر دیگری هم نوشته بحران آب و محیط زیست و فعالیت در این حوزه مخصوص چند تا استان کویری یا حتی سرچشمه های اونها نیست، استان های شمالی ایران هم درگیر این بحران هستند و به هر حال دلیلی وجود نداره به خاطر اینکه اعتراضات اصفهان سرکوب نشده از مردمی که برای ابتدایی ترین حقوقشون به خیابان ها اومدن حمایت نکنیم. سبا و زرفک روزنامه‌نگار هم نوشته باز به مقایسه دوتا اعتراضات اصفهان و آبان پرداخته و نوشته چرا همین رفتار مناسبی که با تجمعات اصفهان داشتید و مردم در آرامش اعتراض کردن و در خوزستان نداشتید؟ اگه در خوزستان هم تدبیر می شد بهتر نبود؟ چرا این دوتا رفتار متفاوت رو در خوزستان و اصفهان می بینیم؟ این پرسش، محمد، خیلی تکرار شده در شبکه‌های اجتماعی. یک کاربری به نام ماندانا صادقی نوشته من به عنوان یک خوزستانی از مردم اصفهان و اعتراضات مدنیشون حمایت میکنم، زاینده رود اصفهان جان ما هم هست و آرزو میکنم این اعتراض مدنی توسط هیچ کسی به خشونت کشیده نشه، اما دلم میخواد کسی به سوالهای ما درباره این برخوردهای دوگانه بین اعتراضات خوزستان و اصفهان پاسخ بده. یک زاویه دیگه هم که کاربران بهش اشاره کردن حضور بچه ها در جمع تظاهر کنندگان هست. دیدیم که یک پسر بچه شعار میده و دیگران به دنبال اون شعارها تکرار میکنن، دو تا دختر بچه شعار میدن خواهان بازگشت آب به زاینده رود هستند و کاربران نوشتن دیگه بچه ها رو در ایران از سیاست نمیشه دور نگه داشت به خاطر اینکه تأثیر مستقیمی سیاست گذاری ها بر زندگی پدر مادرشون و در نتیجه اونها داره. یک واکنش رو میخونم اگر وقت دارم در این رابطه که لیلا حتما. نوشته بچه ها در ایران خیلی وقته که قاطی سیاست هستند. از همون وقتی که کارون فرزند حمید حاجی زاده رو کارداجین کردن در کنار پدرش و ماموران امنیتی بچه های نرگس محمدی رو که به مادرشون چسبیده بودن روی زمین می کشیدن.
بله خانم بختیاری، سپاسگزارم که با ما همراه بودید و نگاهی کردید به مسئله اصفهان. بار دیگه بد نیست برای اون دسته شنوندگانی که این لحظه رو دارن با ما به پایان میبرن، شعر میم سحر رو تکرار کنم که میگه: آن که زاینده رود را کشته است، آن چه زاینده بود را کشته است، اصفهان را، نگین ایران را، روح شعر و سرود را کشته است. تا مجله بعد از ظهر، لحظات خوبی را داشته باشید.